سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. منابع محلی میگویند که در نتیجه انفجار حوالی ظهر امروز در مرکز شهر سرپل چند تن زخمی شدند. یکی از شاهدان عینی به رادیو آزادی گفت که زخمی ها برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. مقامات محلی طالبان هنوز در مورد انفجار و آمار دقیق تلفات این تلفات اظهار نظر نکردند. هنوز کسی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. حسن شرافتی راد رئیس اداره مهاجرین و اتباع خارجی ولایت خراسان رضوی ایران میگوید که روزانه در این ولایت تا 3000 افغان فاقد اسناد بازداشت و اخراج میشوند. خبرگزاری دولتی ایرنا امروز یکشنبه به نقل از شرافتی راد گزارش داده که این افغانان پس از تایید شدن مراحل قانونی از رای مرز دوغارون به افغانستان فرستاده می شوند. او گفته که به تازگی از کمپی که در 20 هکتار زمین برای جمع‌آوری افغانان فاقد اسناد در ولسوالی تایبات ساخته شده بازدید کرده است. آمار اداره مهاجرین و اتباع خارجی ولایت خراسان رضوی نشان می دهد که در مشهد مرکز این ولایت که پس از تهران میزبان بیشترین مهاجر است، حدود 400 هزار مهاجر کارت هویت و اقامت دارد. مقام های پاکستانی میگویند که از اول نوامبر 2023 به این سو که این کشور روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرده، بیش از 400 هزار افغان تنها از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان فرستاده شدند. روزنامه پاکستانی دان امروز با نقل از مقامات پاکستانی گزارش داد که روند اخراج مهاجرین افغان سال گذشته با سرعت آغاز شد، سپس این روند کند شد، اما اخیراً روند بازگشت داوطلبانه مهاجران افغان سرعت گرفته است. پاکستان در 3 اکتبر 2023 اعلام کرد که همه مهاجران غیر قانونی از اول نوامبر این سال از پاکستان اخراج خواهند شد. در یک سال گذشته صدها هزار مهاجر افغان دیگر از راه اسپین بولدک به افغانستان برگشت داده شدند و یا برگشت کردند. موضوع برهنه شدن یک دختر محصل پوهنتون آزاد اسلامی ایران که در اعتراض به بررسی لباسهایش از سوی نیروهای امر به معروف خودش را برهنه کرد، واکنش‌های زیاد را در رسانه‌های اجتماعی در پی داشته است. رسانه‌های ایرانی گفتند نیروهای امنیتی این دانشجوی دختر را با خود بردند. خبرگزاری فارس نیوز مربوط به سپاه پاسداران گفته است که این دختر دانشجو به شفاخانه عقلی و روانی معرفی شده است. گزارش ها می رسانند که حکومت ایران معمولا معترضان را به خاطر مورد توهین و آزار و اذیت قرار دادن به شفاخانه معرفی می کنند. مایسات و گزارشگر ویژه ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر ایران نیز دیروز اعلام کرد موضوع این دختر را به دقت زیر نظر دارد. پیشتر سازمان عفو بین الملل نیز خواستار آزادی فوری این دختر شده و از مقامهای ایران خواسته بود که مانع از شکنجه و بدرفتاری با او در زمان بازداشت شوند و دسترسی او به خانواده و وکیل را تضمین کنند. عربستان سعودی میزبان آخرین تورنمنت بهترین بازیکنان زن رشته ورزش تنیس فصل است. اتحادیه بازیکنان زن تنیس تورنمنت پایانی این فصل را دیروز شنبه 12 عقرب در شهر ریاض در دو بخش یک نفره و دو نفره آغاز کرد. در دور اول این تورنمنت که مهمترین بازی به شمار می رود، 8 بازیکن برتر زن تنیس با هم رقابت خواهند کرد که در نتیجه 4 بازیکن برتر به دور بعدی راه خواهند یافت. بازی نهایی این تورنمنت به تاریخ 19 عقرب برگزار خواهد شد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه که در ادامه این ساعت خواهید شنید: مقام های حکومت طالبان در ولایت کندهار از رسانه ها و خبرنگاران خواستند که در بخش تبلیغاتی از نظام آنها دفاع کنند. نهادهای عامی خبرنگاران این اقدام طالبان را خلاف آزادی بیان می دانند.
در افغانستان گروهی فعلا حاکمیت داره که گروه دیکتاتور و مستبد است. به اساس همین نظام رژیم طالبانی باعث شده که آزادی بیان در داخل افغانستان سرکوب شود.
شماری از خبرنگاران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به فرانسه پناهنده شدند میگویند به انجام کارهای خلاف مسلکشان مصروفند.
تغییر کار و تغییر مسلک یک کار بسیار سخت و نفسگیر است، بسیار زمان میبره و بسیار دشوار است. من هم اکنون با یک کمپانی کار میکنم که کار کردن در یک چنین نهاد آسان نیست برای من.
در مسائل جهانی و منطقه‌ای خواهید شنید که اردوی ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که به مفغن‌های B-52 وارد شرق میانه شدند. دادن و گرفتن تحفه چگونه یک فرهنگ اجتماعی است؟
حتی میتونیم بدون مناسبات خاص مانند عید و امسالم، زیرا این کار باعث ایجاد شادی، تقویت روابط و حفظ خاطرات میشود.
در نیمه دوم این ساعت برنامه کاروان زهر را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی. در بخش تکنیک عقاب پیکار با ما همکاری میکنه. مقام های حکومت طالبان در ولایت کندهار از رسانه ها و خبرنگاران خواستند که در بخش تبلیغاتی از نظام آنها دفاع کنند. برخی از خبرنگاران که روز گذشته در یک نشست در این ولایت با مقام های طالبان دیدار کردند، با رادیو آزادی میگویند معاون والی حکومت طالبان در کندهار به آنان گفته تا جلو تبلیغات منفی را بگیرند. دفتر والی کندهار این مسئله را در یک اعلامیه نیز با رسانه ها شریک ساخته است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
معاون والی حکومت طالبان در کندهار از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها خواسته تا جلو تبلیغات منفی جهان و کشورها را بگیرند و نیروی دفاعی نظام آنها باشند. محمد صادق انقلابی این موضوع را روز شنبه 2 نوامبر حین دیدار با برخی از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های خصوصی و دولتی مطرح کرده است. برخی از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌های شرکت کننده در این نشست که نخواستند به خاطر حساسیت موضوع نام و صدایشان در گزارش منتشر شود، با بیان این موضوع به رادیو آزادی گفتند که در بخش مداخله امور کاریشان در این ولایت با مشکلات و محدودیت‌های زیادی مواجهند. خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها اعلامیه نشست را نیز به رادیو آزادی فرستادند که در آن به نقل از محمد صادق انقلابی معاون والی حکومت طالبان در کندهار آمده است: جهان کفری پس از شکست در جنگ فیزیکی اکنون به جنگ تبلیغاتی رو آورده و رسانه ها و خبرنگاران در بخش تبلیغاتی نیروی دفاعی نظام هستند. انقلابی گفته که خبرنگاران و رسانه ها باید جلو همه تبلیغات منفی کشورها را بگیرند و آنچه را منتشر کنند که به گفته او وابسته به منافع این کشور، نظام و مردم باشد. محمد عصام، سخنگوی والی حکومت طالبان در کندهار، نیز این اعلامیه را به رادیو آزادی فرستاده است. برخی از نهادهای حامی رسانه ها این نوع سخنرانی های مقام های حکومت طالبان به خبرنگاران و رسانه ها را خلاف آزادی بیان خوانده و میگویند هیچ نظامی نمیتواند رسانه های آزاد و خصوصی را برای تبلیغات خود مجبور کنند. حامد عبیدی، مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران، به رادیو آزادی میگوید این نوع اظهارات و رویکرد مقام های حکومت طالبان تلاش برای جلوگیری رساندن اطلاعات از طریق خبرنگاران افغان از داخل به بیرون از افغانستان است.
محدودیت‌های زیاد بالای فعالیت رسانه‌ای و کار خبرنگاران در داخل افغانستان وضع کردند. نه تنها خبرنگاران تهدید میشن که اطلاعات را نشر نکنند، بلکه هشدار داده میشه به خبرنگارا که شما حق ندارین اطلاعات را که در داخل افغانستان اتفاق میفته، ایره با رسانه بین‌المللی و رسانه‌ای که در بیرون از افغانستان فعالیت دارن نشر کنین، که خلاف تمام اصول و پرنسیپ‌های ژورنالیسم و آزادی بیان است. و در ضمن من فکر میکنم در قرن 21 یا به دهکده کوچک تبدیل شده، اینا ممکن است.
اما محمود عصام، سخنگوی والی حکومت طالبان در کندهار، در صحبت با رادیو آزادی محدودیت بر رسانه ها در این ولایت را رد کرده و گفته که هدف از گفته های محمد صادق انقلابی معاون والی با گفته او تشویق رسانه ها برای نشرات برحق بر ضد تبلیغات منفی است. این در حال است که اخیراً برخی از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها از سایر ولایت‌ها به شمول کندهار از محدودیت‌های طالبان با رادیو آزادی سخن گفتند. یکی از این موارد وضع محدودیت بر نشر تصاویر و ویدیوهای موجودات زنده که در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به صراحت در مورد آن نوشته شده است. هرچند حکومت طالبان پیش از این گفته که به فعالیت رسانه‌ها به اساس شریعت اسلام و منافع ملی متحد است، اما گفته نیست که طالبان پس از دستیابی به قدرت در 2021 محدودیت‌های مختلف بر رسانه‌های آزاد وضع کرد و حتی به گفته برخی از خبرنگاران و مسئولان رسانه‌ها آنها را مجبور به سانسور کردند. آنها در این مدت به ادامه این محدودیت‌ها پخش موسیقی و سریال‌های تلویزیونی و مناظره‌های سیاسی زنده را در رسانه ها ممنوع کردند. کارمندان زن را مجبور به پوشاندن چهره‌شان کردند و در ولایت ها تماس زنان و دختران را در رادیو ممنوع کردند.
شنیدید که مقام های حکومت طالبان در ولایت کندهار از رسانه ها و خبرنگاران خواستند که در بخش تبلیغاتی از نظام آنها دفاع کنند. ساعت پیش در این مورد با سمیه ولیزاده، مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان صحبت کردم و نخست پرسیدم که این اقدام طالبان به چی معناست و چقدر آزادی رسانه ها را محدود می کند.
در افغانستان گروهی فعلا حاکمیت داره که گروه دیکتاتور و مستبد است. به اساس همین نظام رژیم طالبانی باعث شده که آزادی بیان در داخل افغانستان و آزادی رسانه ها در داخل افغانستان سرکوب شود. چون طالبان باور و اعتقادی به آزادی بیان ندارن و اینها در تلاش این هستن که با هر نوع فشار جلب آزادی های قانونی رسانه های داخل افغانستان بگیرن. ما در همین 3 سال اخیر شاهد بودیم که چقدر محدودیت در رسانه های داخل افغانستان وضع شد توسط طالبان و این باعث شد که خود سانسوری در داخل افغانستان افزایش پیدا کنه و این واقعا نگران کننده است. آزادی بیان در داخل افغانستان در حال حاضر حالت خفقان به خود گرفته به خاطر رژیم مستبد طالبانی که فعلا در داخل افغانستان حاکمیت داره.
طالبان چرا بیشتر بالای رسانه ها فشار میارن و نمیخواین که رسانه ها آزادی خود را داشته باشن؟
رسانه های داخل افغانستان میخواین در مجموع در انحصار خود قرار بدن و اینها میخواین بارها این موضوع مطرح شده. هر آن جرایمی که در داخل افغانستان رخ میده توسط همین گروه، اینها میخواین پنهان بمانه. در گذشته هم در نظام جمهوریت هم هر آن خشونت و یا کشتار صورت میگرفت علیه خبرنگاران یا خبرنگاران ما کشته میشدن، عامل اصلی کشتار و همچنان خشونت های فجیع که صورت میگرفت بیشتر گروه طالبان بودن یا گروه داعش بود در داخل افغانستان. در حال حاضر گروهی در داخل افغانستان حاکمیت داره که عامل اصلی خشونت علیه خبرنگاران بوده و اینها طوری که قبلا گفتم هیچ باورمندی ندارن به آزادی بیان، به ارزش‌های نظام دموکراسی که در گذشته وجود داشت.
حالا طالبان تکرار کرده میرن که به آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی افغانستان باورمند هستن. این رفتارهایشان چقدر با حرفایشان در تضاد است؟
ما بیاییم آزادی بیان، اگر بیاییم در مجموع یک بار ریشه یابی کنیم میبینیم آزادی بیان در دین اسلام وجود داشته، ولی امروز طالب میایه اسلام به خود یک ابزار قرار داده و در چارچوب شریعت اسلام میگن که ما میخواییم رسانه های داخل افغانستان نشرات داشته باشن. جلب آزادی بیان میگیرند وقتی میآیند دخالت در امور نشراتی رسانه ها میکنند، وقتی میآیند میگن گفتمان های سیاسی یا برنامه های سیاسی رسانه های داخل افغانستان باید طبق هدایت یا همون چیزی که اینها طرح ترتیب کردن باید رسانه های داخل افغانستان اجرا کنند، این نقض کل قوانین نشان میده، حتی نقض همون قانون شریعت نشان میده.
سمیه ولیزاده، مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان بود که در مورد اقدام جدید مقامهای طالبان در ولایت کندهار که از رسانه ها و خبرنگاران خواستند که در بخش تبلیغاتی از نظام آنها دفاع کنند صحبت میکرد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شماری از خبرنگاران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به فرانسه پناهنده شدند میگویند به انجام کارهای خلاف مسلکشان مصروفند. این خبرنگاران در صحبت با رادیو آزادی گفتند پس از مهاجرت به این کشور در حدود 3 سال گذشته بنابر فراهم نبودن زمینه فعالیت در رسانه ها به کارهای مثل فروشندگی، رستورانداری و کارگری رو آوردند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
پس از سقوط نظام جمهوری افغانستان در 15 آگوست سال 2021 شمار زیاد از افغانها به کشورهای مختلف پناهنده شدند و در این میان خبرنگاران نیز راه مهاجرت را پیش گرفتند. کاترینا عمری یک از خبرنگاران افغان است که پس از حاکمیت دوباره طالبان افغانستان را ترک کرد و با خانواده‌اش به فرانسه پناهنده شد، یکی از چند کشور اروپایی که بسیاری از خبرنگاران افغان را پذیرفته است. او که قبل از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در یک تلویزیون خصوصی در شهر مزار شریف خبرنگار بود، حالا در فرانسه در بخش فروش آنلاین صنایع دستی زنان افغان فعالیت میکند. کاترینا در صحبت به رادیو آزادی گفت به دلیل نداشتن حاکمیت کامل به زبان فرانسوی نتوانست در مسلک خبرنگاری در فرانسه کار پیدا کند و فرصت را برای کار آنلاین مساعد دید و فروش صنایع دستی زنان افغان در اروپا را از چندی به ایسو آغاز کرد.
صنایع دستی زنان افغانستان را از افغانستان وارد میکنیم به فرانسه و از فرانسه به شکل آنلاین پسروسر با فروش میرسانه که در کار خانواده ما را زیاد کمک میکنند. این صنایع دستی زنای افغان که ما به فروش میرسانیم شامل کیفای دستوز البته که از شرم اصلی گرفته میشه و توسط زنای افغان به شکل کیف ساخته میشه و همچنان کیفای یعنی دستکال های دست باف هم است که به شکل قالیچه توسط زنای افغان بافته میشه در رنگ های مختلف متفاوت در دیزاین های متفاوت به فروش میرسانیم.
فرانسه در حدود 3 سال گذشته میزبان شمار زیادی از خبرنگاران افغان است. خبرگزاری دویچ ویله جرمنی سال گذشته در گزارش به نقل از دفتر حفاظت از پناهندگان و افراد بی‌تابعیت فرانسه گفته که بیشترین متقاضیان پناهندگی در فرانسه تا سال 2022 شهروندان افغان بوده که حدود 17500 افغان درخواست پناهندگی دادند. آتیلا نوری یکی دیگر از خبرنگاران افغان است که در نخستین روزهای سقوط افغانستان به دست طالبان با خانواده‌اش وارد فرانسه شد. او که در حال حاضر یک رستوران غذاهای افغانی و فرانسوی دارد، از آغاز تلاش‌ها برای ایجاد زمینه کار برای سایر مهاجرین افغان در رستورانش با رادیو آزادی گفت:
ما در شهر لیل فرانسه تقریبا حدود 6 ماه میشه که یک رستوران باز کردیم. رستوران افغانی است و غذای افغانی و همچنان در کنار از این غذای فرانسوی هم است و این رستوران ما امیدوار هستیم که در آینده نزدیک تعداد از افغان‌ها را در این رستوران به کار بگمارم و زمینه اشتغال برای یک تعداد کسایی که زبان یاد ندارن بر اونا فراهم بسازم.
نعمت الله حبیبی هم خبرنگار افغان در فرانسه است که پس از سپری کردن مدت در پاکستان با دریافت ویزه فرانسه با خانواده‌اش به این کشور پناهنده شد. او نیز در صحبت به رادیو آزادی گفت با آنکه کار خلاف مسلک برای او دشوار است اما ناگزیر است کار کند.
تغییر کار و تغییر مسلک یک کار بسیار سخت و نفسگیر است، بسیار زمان میبره و بسیار دشوار است. ما همکنون با یک کمپانی کار میکنم که در بخش وسایل موتر و خرید و فروش موتر، خرید و فروش وسایل و تجهیزاتی که برای موتر استفاده میشه به همکاری دارم. یعنی کار کردن در یک چنین نهاد آسان نیست برای من.
خبرنگاران نه تنها به فرانسه مهاجر شدند بلکه تعداد آنها در سایر کشورهای اروپایی و غربی از جمله کانادا و آمریکا پناهنده شدند که بر اساس گزارشات تعداد اندک آنها در عرصه خبرنگاری فعالیت دارند و بسیاری آنها به انجام کارهای خلاف رشته خود مصروفند. آنان میگویند معیار های متفاوت پذیرش رسانه ها، نداشتن حاکمیت کامل به لسان رسمی کشورهایی که در آن زندگی می کنند و برخی مسائل دیگر از دلایل عمده اند که نتوانند در این کشورها به خبرنگاری ادامه دهند. بسیاری افغان هایی که به فرانسه انتقال داده شدند به شمول خبرنگاران، فرهنگیان و هنرمندان می گویند برای یافتن کار با دشواری های زیاد مواجه اند. شمار از مهاجران افغان به کارهای مختلف رو آوردند، از کارگری در کارخانه های تولیدی تا رانندگی و شغل های شاقه، تا از این طریق هم زمین ادغام در جامعه برایشان فراهم شود و هم بتوانند امرار معاش مناسب زندگی جدید خود را در مهاجرت فراهم کنند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که دادن و گرفتن تحفه چگونه یک فرهنگ اجتماعی است. اما پیش از آن اردوی ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که به افغان‌های B-52 وارد شرق میانه شدند و همزمان وبسایت اکسیوز درباره هشدار کاخ سفید به تهران گزارش داده است. جزئیات بیشتر در گزارش حمید حکیمی.
فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام صبح امروز اعلام کرد که تیاره‌های B-52 وارد محوطه مسئولیت این فرماندهی در شرق میانه شدند. سنتکام شمار تیاره‌های فرستاده شده را اعلام نکرده و تنها گفته که این تیاره‌ها از پایگاه هوایی منت پرواز کردند. این خبر یک روز پس از آن نشر شد که پنتاگون اعلام کرد که لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا دستور ارسال چندین به مفکن B-52 کشتی‌های جنگی و تیاره‌های سوخت‌رسان به شرق میانه را صادر کرده است. با گفته پنتاگون این بمب افکن‌ها و کشتی‌ها برای تقویت حضور نظامی آمریکا، دفاع از اسرائیل و کاهش تنش از طریق بازدارندگی حملات به شرق میانه فرستاده شدند. همزمان وبسایت اکسیوز گزارش داد که کاخ سفید در روزهای اخیر مستقیماً به تهران درباره حمله احتمالی جدید ایران به اسرائیل هشدار داده است. کاخ سفید گفته است که اگر چنین حمله صورت گیرد نمی توانند اسرائیل را کنترل کنند و از حمله دیگری به ایران جلوگیری کنند. اکسیوز این موضوع را به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مقام سابق اسرائیلی گزارش کرده است. بر اساس این گزارش این پیام از طریق سوئیس کشور حافظ منافع آمریکا به مقامات ایرانی به تهران رسانده شده است. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده است به اکسیوز گفته که آنان به ایرانی ها گفتند که اسرائیل را نمی توان از حمله منصرف کرد و نمی توانند تضمین کنند که حمله بعدی اسرائیل مانند قبل دقیق و هدفمند باشد. او افزوده که این پیام مستقیما به مقامات ایرانی ارسال شده است و به گفته اکسیوز چنین پیام های مستقیم به ندرت افشا می شوند. یک مقام سابق اسرائیل گفت که این پیام از طریق سوئیس به ایران ارسال شده است که از منافع آمریکا در ایران محافظت می کند. چند مقام ایرانی روز پنجشنبه گذشته تأکید کردند که ایران قطعاً به اسرائیل پاسخ خواهد داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
مسئولین شرکت اماراتی ارزاق حکومت طالبان میگویند که به زودی مغازه های زنجیره‌ای دولتی سابقه را دوباره در کابل فعال میسازند. شماری از مردم و کارشناسان اقتصادی فعال شدن مغازه های سابق دولتی را مفید خوانده، اما میگویند که گمان نمی کنند حکومت طالبان در این بخش گام های عملی بردارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
پس از نگرانی های بین المللی در مورد افزایش سطح فقر و مشکلات اقتصادی مردم در افغانستان، مسئولین شرکت اماراتی ارزاق حکومت طالبان میگویند که به زودی مغازه های زنجیره‌ای را در کابل دوباره فعال میکنند. عبدالرزاق رفی رئیس این شرکت به روز شنبه 2 نوامبر در این مورد با تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان گفته بود که با فعال شدن دوباره این مغازه ها میخواهند به مردم خدمات ارائه کنند.
ما پلان داریم که مغازه های زنجیره مربوطه را فعال کنیم و از طریق آن به مردم خدمات ارائه کنیم تا آنها راحت شده و در این حال توازن قیمت ها هم در بازار حفظ شود.
وای در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد و محمد امین صاحبزاده معاون این شرکت نیز به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. شمار از باشنده های شهر کابل از دوباره فعال شدن مغازه های سابق دولتی استقبال می کنند، اما می گویند که با توجه به تعهدات گذشته گمان نمی کنند که این کار جنبه عملی را به خود اختیار کند. محمد شبیر یک باشنده شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
رسانه که ظاهر دل و خلق تا دولتم
آنها یعنی طالبان در رسانه ها این را می گویند که با ایجاد مغازه ها با مردم کمک می کنند و قیمت ها پایین می آید. با توجه به گذشته اینها تنها در این مورد صحبت می کنند و اقدامات را که بالای زندگی مردم تأثیر گذار باشد انجام نمی دهند و مردم را بازی می دهند.
پیشینه شرکت دولتی ارزاق با چند دهه قبل برمی گردد که حکومت های وقت مواد خوراکی و غیر خوراکی مورد نیاز مردم را از منابع داخلی و خارجی تدارک می کرد و بر کارمندان ادارات دولتی و مردم هم به نرخ نازل یا هم رایگان توزیع می کرد. مواد مختلف خوراکی و برخی وسایل ضروری برای مامورین دولت از طریق کوپن توزیع می شد و قابل ذکر است که فعالیت سیلوها هم یک بخشی از کار بود. صفی الله یک باشنده دیگر شهر کابل برای رادیو آزادی گفت
که ولس لډیر ستونز سره مخ ده.
حالا مردم ما با بیکاری و به شمول بلند بودن قیمت مواد خوراکه با مشکلات گوناگون روبرو هستند. خواست من این است که حکومت طالبان باید سهولت را برای همه در نظر گیرد.
شماره از کارشناسان اقتصاد از جمله آزارخش حافظی می گوید که فعال شدن مغازه های دولتی سابق در شهر کابل تاثیر گذار است. اما اینکه این اقدام چگونه و با کدام امکانات صورت می گیرد، اینها و پرسش های بسیار وجود دارد.
ارزاق مؤسسه مخکی یو عامل منفع مؤسسه بود چی؟
مؤسسه ارزاق قبلا یک مؤسسه عامل منفع بود که در بخش فرام ساختن مواد که به مامورین به گونه رایگان توزیع میکرد و به دیگر مردم با قیمت کمتر توزیع میکرد فعالیت داشت. این شرکت تجارت نمیکرد و بسیار سرمایه داشت. اما حالا نمیدانم که این شرکت در بخش تعدیل نرخ ها جنبه رقابتی داشته باشد، به خاطر که از نظر احصائیه سطح تجارت افغانستان سالانه 10 میلیارد دلار است.
این اظهارات حکومت طالبان در خصوص کمک به مردم بی‌بازار و کنترل نرخ‌ها در حال صورت می‌گیرد که باشنده های کابل و ولایت های مختلف در صحبت با رادیو آزادی به مراتب از بیکاری و بلند بودن بهای مواد خوراکی شکایت کرده و خواهان دستگیریشان در این بخش شدند. اداره هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا گفته که میلیون ها افغان در افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. اوچا در 27 اکتبر در گزارش خود با نقل از جویس موسویا معاون سرمنشی ملل متحد برای کمک های بشری نوشت که حمایت دوامدار بین المللی نقش حیاتی دارد تا اطمینان حاصل شود که کمک های بشری در این کشور بحران زده بیشتر به مردمان نیازمند می رسد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
دادن و گرفتن تحفه چگونه یک فرهنگ اجتماعی است؟ چرا این فرهنگ اجتماعی مهم و با ارزش است؟ بیشتر در این گزارش بشنوید.
تحفه چیزی است که به طور رایگان و بخشش به شخصی دیگر پیشکش می شود و بیانگر لطف، احترام، محبت و ارزش قائل شدن است. تقدیم تحفه به یک رویکرد مثبت و محبت آمیز است و یکی از برجسته ترین فرهنگ‌های اجتماعی محسوب می شود که به هدف ماندگار ماندن روابط در بیشتر کشورهای جهان رایج است. در افغانستان برای تحفه دادن مناسبت‌های مخصوص وجود دارد، اما آیا بدون هیچ مناسبت خاص هم می توان تحفه داد؟ اسماعیل مشعل استاد پیشین پوهنتون در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اهدای تحفه می تواند به مناسبت‌های مختلف چون عید، جشن تولد، ازدواج یا حتی میتونیم بدون مناسبات خاص مانند عید و امسالم، زیرا این کار باعث ایجاد شادی، تقویت روابط و حفظ خاطرات میشود.
تحفه دادن و تحفه گرفتن تعامل انسانها را با کیفیت و روابط آنها را به هم نزدیکتر میسازد. نسرین حمیدی نویسنده اما میگوید تحفه میتواند نه تنها مادی باشد، بلکه میتواند به شکل معنوی و دادن یک احساس خوب به دیگران هم پیشکش شود.
در دلیل اکیدلشی چه یا کتابچه ویچی
این تحفه میتواند یک کتابچه باشد که به دوستان داده میشود، یا میتواند یک گل باشد که عاشق به معشوق خود میدهد، یا هم یک دعای است که مادر به اولاد های خود می دهد. بر اساس که باشد تحفه چیزی است که تنها در قالب مادیات نمی گنجد، بلکه این یک احساس زیبا است.
سارا سعیدی نقاش می گوید آرامشی که در رد و بدل کردن تحفه به دست می آید بسیار خوشایند است.
من خودم شخصا آدم هستم که از تحفه گرفتن و تحفه دادن بسیار خوشم می آید، یعنی از این کار لذت می برم. وقتی به دوستام یا اعضای خانواده‌ام یک هدیه کوچک تقدیم می کنم و اونا اون لبخندی را که به من دوباره تقدیم می کنه بسیار به من لذت بخش است. اگر تحفه بزرگی نبوده، حتی در حد یک چاکلیت هم اگر بوده، من به دوستام یا اعضای خانواده‌ام تحفه کوچک تلاش کردم که برشان بتم.
نجات نویسنده و ژورنالیست هم در مورد خوب محافظت کردن از تحفه دادن تاکید میکند و این کار را ارزش متقابل میشمارد.
زه یه وقت که وطن تطلل و مالت ده ما یو همزول یو ملگری و نوغو ماته یو ده
من یک وقت بقریه رفته بودم و اونجا یک دوست قدیمی من بود. او به من یک قیتک تحفه داد. او را با خود به کابل بردم و تقریبا بعد 10 سال به کابل آمد و در یک محفل هم دیگر خود را دیدیم و تصادفی همان قیتک در موهایم بود. او به من گفت: ناجیه، تو مرا فراموش کردی. من خندیدم و برایش گفتم: تو همیشه به یادم هستی. ببین، نشان دست تو در موهای من است. باور کنید که با دیدن قیتک چشمانش پر اشک شد.
یعنی باور کن چه دغه قیتک دیولیدو پسترگو که اوخ که پیدا شوی.
ناجیه می گوید ضرورت نیست که در بدل تحفه حتما تحفه داده شود. به گفته او در مقابل ارزش، ارزش قائل شدن و در برابر محبت، محبت کردن مهم است.
رسیدیم به پایان به نیمه دوم این ساعت و تا دقایق دیگر برنامه کاروان زهر را خواهید شنید، اما پیش از آن توجه کنید به خلاصه خبرها. منابع محلی می گویند که در نتیجه انفجار حوالی ظهر امروز در مرکز شهر سرپل چند تن زخمی شدند. یکی از شاهدان عینی بر رادیو آزادی گفت که زخمی ها برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. مقامات محلی طالبان هنوز در مورد انفجار و آمار دقیق تلفات اظهار نظر نکردند. هنوز کسی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته. حسن شرافتی راد، رئیس اداره مهاجرین و ادبای خارجی ولایت خراسان رضوی ایران، میگوید که روزانه در این ولایت تا 3000 افغان فاقد اسناد بازداشت و اخراج می شود. خبرگزاری دولتی ایرنا امروز یکشنبه به نقل از شرافتی راد گزارش داده که این افغانان پس از طی شدن مراحل قانونی از راه مرز دوغارون به افغانستان فرستاده می شوند. مقام های پاکستانی میگویند که از اول نوامبر 2023 به این سو که این کشور روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرده، بیش از 400 هزار افغان تنها از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان فرستاده شدند. پاکستان در 3 اکتبر 2023 اعلام کرد که همه مهاجران غیر قانونی از اول نوامبر این سال از پاکستان اخراج خواهند شد. در یک سال گذشته صدها هزار مهاجر افغان دیگر از راه اسپین بولدک به افغانستان برگشت داده شدند و یا برگشت کردند. موضوع برهنه شدن یک محصل پانتون آزاد اسلامی ایران که در اعتراض به بررسی لباسهایش از سوی نیروهای امر به معروف خودش را برهنه کرد، واکنش‌های زیادی را در رسانه‌های اجتماعی در پی داشته است. رسانه‌های ایران گفتند نیروهای امنیتی این دانشجوی دختر را با خود بردند. خبرگزاری فارس نیوز مربوط به سپاه پاسداران گفته است که این دانشجو به شفاخانه عقلی و روانی معرفی شده است. مایساتو، گزارشگر ویژه ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر ایران، نیز دیروز اعلام کرد موضوع این دختر را به دقت زیر نظر دارد. و عربستان سعودی میزبان آخرین تورنمنت بهترین بازیکنان زن رشته ورزش تنیس فصل است. اتحادیه بازیکنان زن تنیس تورنمنت پایانی این فصل را دیروز شنبه 12 عقرب در شهر ریاض در دو بخش یک نفره و دو نفره آغاز کرد. بازی نهایی این تورنمنت با تاریخ 19 عقرب برگزار خواهد شد.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به یکی دیگر از برنامه های کاروان زهر خوش آمدین. در این برنامه جزئیات تحلیل یک نهاد اروپایی در رابطه با قاچاق مواد مخدر افغانستان و کشورهای عضو این اتحادیه را خواهید شنید.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد تخمین زده که تولید تریاک در افغانستان 95% کاهش یافته، در حالی که در این بخش سردرگمی وجود دارد.
در گزارش همکار ما از غور می‌شنویم که باشندگان این ولایت از افزایش جرایم توسط معتادان شکایت دارند.
دولت هنوز هیچ مسئولیتی و هیچ اقدامی نکرده که در ولایت غور می‌بینیم که هر روز متادین افزایش پیدا میکنه و دسترسی زیادی متادین به جوانان به مواد مخدر است.
خالد از اولویت زندگیش پس از ترک مواد مخدر برای ما خواهد گفت.
خوشی های ما، فامیل ما، زندگی نرمال ما، مثلا تقسیم اوقاتی که با زندگی داشت، اینمی چیزا را از پیش ما گرفت.
مادر و پدر فرید به نامزدی وی تصمیم گرفتن، اما برادرش با این تصمیم موافق نیست. اینکه چرا، ادامه داستان را در درامه برنامه می شنویم.
خوب بچه ممیال مادرت گپ یاد کرد. خوب شد که تو هم آمدی کمرای تو هم مشوره کنیم که چی میگی.
چی گپ است بابا؟
گپ از قرار از بچه‌م که ما گفتیم آل خوشکر فرید جان خوب شده، آل دیگه براش آرسی کنیم چطور؟
شما فکر خوب کردین باب، اما فرید از آرسی نیست.
چرا از آرسی نیست؟
حال هم مطلب نخست برنامه. گزارش یک نهاد اروپایی نشان می‌دهد که گروه‌های مافیایی در کنار ادامه تولید هروئین در افغانستان، فابریکه های تولید آن را در کشورهای همسایه این کشور نیز فعال ساختند. در گزارش تازه اداره مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد اتحادیه اروپا آمده که بخشی از هروئین قاچاق شده به اروپا حال با استفاده از تریاک افغانستان در کشورهای ایران و پاکستان تولید می شود. مسئولان این نهاد اروپایی تاکید می کنند که در سومین سال منع کشت کوکنار در افغانستان هنوز نیز آنها نمی توانند خط کامل قاچاق هروئین از این کشور را به اروپا تایید کنند.
اداره مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد اتحادیه اروپا تحلیل تازه از وضعیت قاچاق مواد مخدر به کشورهای عضو این اتحادیه و استفاده از آن را ارائه کرد. در این تحلیل که بر بنیاد گزارش‌های رسمی نهادهای اجرایی قانون تهیه شده، دیده می‌شود که هنوز نیز کشورهای عضو اتحادیه اروپا در برابر مواد مخدر تولید شده از تریاک افغانستان آسیب پذیرند. تیودورا گروشکووا، تحلیلگر و مرکز نظارت از مواد مخدر و اعتیاد اتحادیه اروپا، می‌گوید هرچند نشانه‌های از کاهش تولید تریاک در افغانستان وجود دارد، اما تولید هروئین از تریاک افغانستان و قاچاق آن به اروپا کاملاً قطع نشده است.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد تخمین زده که تولید تریاک در افغانستان 95% کاهش یافته، در حالی که در این بخش سردرگمی وجود دارد. شواهد نشان می‌دهد که ذخایر کافی تریاک در افغانستان و کشورهای مسیر قاچاق هروئین به اروپا همچنان وجود دارد. در ماه‌های اخیر سال 2023 و اوایل سال 2024 محموله‌های بزرگ هروئین در ترکیه، بلغاریا و بلژیک ثبت شد که نشان دهنده ادامه قاچاق هروئین به بازارهای اروپایی است. تا هنوز ما شاهد قطع کامل قاچاق هروئین به کشورهای اروپایی نیستیم.
تحلیلگران این نهاد اروپایی دریافتند که در کنار ادامه قاچاق هروئین از طریق مسیر بالکان، گروه‌های مافیایی حال هروئین تولید شده از تریاک افغانستان در پاکستان و ایران را با استفاده از کانتینرهای اموال تجارتی و از طریق امارات متحده عربی به اروپا قاچاق می‌کنند. سروی که در سال 2021 میلادی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا انجام شد، نشان داد که 1 میلیون تن در این کشورها به هروئین معتادند. پس از ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا دومین کمک کننده بزرگ مالی است که پس از سال 2021 نیز در بخش تداوی معتادان مواد مخدر با افغانستان کمک می کند. با وجود خواست مکرر حکومت طالبان، کشورهای اروپایی تا حال آماده نشدند که در بخش تهیه کشت بدیل و کمک اقتصادی به دهقانان با حکومت طالبان کمک کند. گریم اسمیت، تحلیلگر گروه بین المللی بحران، مواد مخدر افغانستان را تهدید جدی به جهان می داند و به این باور است که کاهش کشت کوکنار فرصت خوبی برای همکاری در بخش مبارزه با مواد مخدر را به وجود آورده است.
جامعه جهانی باید از این فرصت استفاده کند و با توجه به جدیت طالبان در بخش منع کشت کوکنار، آنان را به سوی توسعه واقعی و پایدار اقتصادی سوق دهد. چون شما می‌بینید که تمام کشور در بخش توسعه زیربنایی همانند سرک، برق و سیستم‌های آبیاری عقب مانده و توسعه در تمامی این بخش‌ها برای دهقانان و زراعت آنان مهم است. چون در نبود کوکنار باید آنان کشت‌های دیگر زرع کنند و آنان به این کشت‌ها به آب نیاز دارند.
هرچند حکومت طالبان از جامعه جهانی خواسته که در بدل منع کشت کوکنار توسط آنان، کمک‌های اقتصادی و کشت بدیل را در اختیار دهقانان قرار دهند، اما تا حال هیچ کشوری آماده نشده به گونه مستقیم در این بخش با حکومت طالبان کمک کند.
در سالهای گذشته بیش از 80% هیروئین مصرفی در میان معتادان در اروپا از تریاک افغانستان تولید می شد. اما در دو سال اخیر این میزان کمتر شده و کشورهای اروپایی نگران آنند که با کاهش دسترسی به هیروئین معتادان در این کشورها به مواد مخدر کیمیاوی رو خواهند آورد.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگویه 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادی. 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه. جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت من که رقم شد از اونها شاید بدتر شود.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
حال هم به ولایت غور می رویم، جایی که باشندگان آن از دست معتادان به تنگ آمدن. باشندگان ولایت غور از افزایش مشکلات اجتماعی به ویژه دزدی توسط معتادان مواد مخدر در محلاتشان شکایت دارند. باشندگان فیروزکو مرکز ولایت غور می گویند به دلیل افزایش سرقت ها نمی توانند خانه را ترک کرده و به امور زندگیشان در بیرون از خانه بروند. شماره از باشندگان غور مسئولان محلی حکومت طالبان را به بیتوجهی متهم می کنند و می گویند که همین بیتوجهی آنان سبب شده که فروش مواد مخدر در شهر بیشتر شود. جزئیات موضوع در این گزارش همکار ما.
یک جایی که میمون باشیم فامیلی رفته نمیتونیم بخاطر
خانه عزیز الله را افراد آغشته به مواد مخدر یک ماه پیش سرقت کردند. او میگوید که اکنون نمیتواند از ترس با فامیلش به جایی حتی به مهمانی برود. عزیز الله که در ناحیه اول شهر فریسکو زندگی میکند میگوید که همه مردم در این ناحیه از افزایش سرقت ها نگران هستند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
یک پیکنیکی 20 کیلویی را میبرن به 100 روپی یا 200 روپی میتید. ما با مشکلات اینا بسیار گرفتاریم. ما تقاضا میکنیم بازم از ادارات دولت و مسئولین که اینا را جمع آوری کنن و یک شفاخانه تداوی نماین. در غیر از اون ما مردم دیگه از اینا خیلی خسته هستیم.
هرچند در حکومت طالبان تا اکنون آمار رسمی از معتادان مواد مخدر در ولایت غور وجود ندارد، اما در جمهوری مخلوع بارها مقامات گفته بودند که در حدود 50 الی 70 هزار معتاد به مواد مخدر در این ولایت وجود دارد. مردم میگویند که به دلیل بی‌توجهی مقامات محلی طالبان به این موضوع در 3 سال اخیر تعداد معتادان در این ولایت افزایش یافته است. سلیمان نظری، یک باشنده ولایت غور، به رادیو آزادی میگوید:
دولت هنوز هیچ مسئولیتی و هیچ اقدامی نکرده که در ولایت غور می‌بینیم که هر روز متادین افزایش پیدا می‌کنه و دسترسی زیادی متادین و جوان‌ها به مواد مخدر است که خرده فروش‌ها در شهر فیروزکو روز به روز افزایش پیدا می‌کنند. در کنار شهر و اطراف شهر مواد بسیار با آسانی به دسترسی متادین قرار می‌تینن.
در زمان جمهوری مخلوع در ولایت غور 3 مرکز ترک اعتیاد وجود داشت، اما پس از آن که طالبان در 15 اگوست 2021 قدرت را به دست گرفتند، فعالیت این مراکز برای مدت متوقف شد. اما اکنون تنها یک مرکز 20 بستر ترک اعتیاد، آن هم در شهر فریسکو، وجود دارد. معتادان میگویند که در این مرکز با آنان توجه نمی شود و امکاناتی کافی برای رسیدگی به آنان وجود ندارد. عبدالله یک تن از افراد آغشته به مواد مخدر است که 2 بار پس از مراجعه به مرکز ترک اعتیاد این مرکز را ترک کرده است.
ما رسیدگی شده برادر شبخانه درست‌تر تیار شده مثلا برای ما خرج مصرف حساب کتاب دارو دوایی مثلا درست‌تر پیدا شده که برادر ما ترک کنه.
از طرفی هم آگاهان مسائل اجتماعی به این باور هستند که دسترسی آسان به مواد مخدر و بیکاری باعث افزایش افراد معتاد به مواد مخدر شده است. حبیب الله احمدی، یک آگاه اجتماعی به رادیو آزادی میگوید:
وقتی که زمینه کاریابی نباشه و زمینه کار مساعد نباشه، بدون شک جوان ها و افراد جامعه آغشته به مواد مخدر میشن و همه بیکاری باعث میشه که افراد دست به سرقت بزنن، چه برای تامین نفقه خانواده هایشان و چه برای ازی که بتانن از این طریق مواد مخدر خود خریداری یا تامین بکنن.
پس از آن که طالبان به قدرت برگشتن، یکی از شعارهایشان مبارزه با کشت و قاچاق مواد مخدر و همچنان جمع‌آوری متادان بود. بر اساس یک گزارش ملل متحد که در سال 2023 منتشر شد، تقریبا 4 میلیون نفر در افغانستان از مواد مخدر استفاده می کنند. اکنون متادان و مردم در ولایت غور انتظار دارند که حکومت طالبان برای جلوگیری از فروش مواد مخدر در جاده های شهر تلاش کند و با ایجاد مراکز بیشتر در سطح شهر و ولسوالی های ولایت غور از آغشته شدن مردم به مواد مخدر جلوگیری کند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که کمک های اولیه برای فرد معتاد چگونه رسانده شود؟ در این رابطه صحبت های دکتر منصور را می شنویم.
کمک های اولیه برای معتادین می شود سی گروپ تقسیم شود. گروپ اول می تانیم کمک های صحی یا طبی بگوییم. در کمک های صحی عاجل همیشه موارد را مثل اعراض ترک یا مشکلاتی که به تعقیب ترک به وجود می آید و یا هم از بعضی امراض دیگه که در معتادین عام هستند، مثلا موجودیت امراض ساری در بین معتادین، شیوع بلند توبرکلوز، آبسه ها و امراض تنفسی که در معتادین بسیار زیاد است، زردی سیاه و مشکل HIV و ایدز، تمامشان از جمله مشکلات صحی هستند که ضرورت به کمک های عاجل و اولیه صحی دارند. در قدم دوم کمک هایی است که از لحاظ اجتماعی برای معتادین ضرور است. به طور مثال اکثرت معتادین سرپناه ندارند، برای نوشیدن و برای خوردن چیز ندارند. این خودش یکی از کمک های عاجل هست که اونا برش ضرورت دارند. کمک سومی که به صورت اولیه برشان ضرور است برقرار کردن ارتباط با این مردم است. میشه برشان در رابطه با مراکز صحی موجود معلومات داده شود. سه حالت عاجل از لحاظ صحی زندگی معتاد به خطر مواجه می سازد. در مواردی که مریض از مقدار زیاد مواد مخدر استفاده کرده باشد که او را به نام اووردوز یا استفاده از دوز بلند یاد می کند. این مریض ها امکان داره که ناراحت باشند، دلبدی، استفراقات و عرق شدید و شخی عضلی و لرزه برشان پیدا شود و بالاخره مشکلات تنفسیشان بیشتر شود تا ای که شعور خود از دست می دهند و به مرگ می انجامند. مشکل دومی که به صورت عاجل برای مریضا پیدا میشه مشکلات ترک مواد مخدر است. به طور مثال معتادین هیروئین اگر برای چند روز مواد نمیرسه، امکان داره که اعراض مشابه یک زکام شدید برشون پیدا شه، اسهالات، استفراقات، دردهای بطنی، دردهای عضلی، ناآرامی روانی برشون بسیار به شدت پیدا میشه. در بعضی موارد امکان داره زیاد مایعات و محلولات عضویت به اندازه باشه که مریض به شاک و به کوما بره و بالاخره زندگی خود از دست بده. مشکل سوم امراض است که به علت استفاده مواد مخدر به وجود می آید، مثلا امراض انتانی جلد، امراض میکروبی خون، ضرورت به کمک های عاجل داشته باشد. معتادی که سرپناه نداشته باشد امکان دارد از زمستان به علت یخ زدگی زندگی خود از دست بده و یا هم در هنگام گرمی به علت آفتاب زدگی زندگی خود از دست بده.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم از یک معتاد مواد مخدر میشنویم که برای زندگی بعد از ترک اعتیاد چه برنامه‌ای دارد. احمد خالد باشنده کابل از چند سال به این سو به مواد مخدر معتاد است. وی که حال در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید قبل از اعتیاد به مواد مخدر زندگی با نظم و دیسیپلین داشت و در کنار ادامه درس فوتبال نیز میکرد. اما وقت پسر مامویش به مواد مخدر معتادش ساخت، ورزش و درس همه را ترک کرد و با برهم خوردن امور زندگیش تمام روز با اعضای خانواده درگیر بود. احمد خاله داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
از لیسه بیبی فارغی داریم دیگه، اول نمره. امو وقتایی که در مکتب بودم و از این عمل دور بودم، جایگاه بسیار بالا و جایگاه بسیار خاص پیش قوم خیش داشتم، در فامیل بسیار جایگاه بالا داشتم، هر جای قدر عزتم میشد، نام داشتم، نشان داشتم. استاستا خبر شدن دیگه او جایگاهی را که در فامیل داشتم از او جایگاه مفتیده بودم و بر رضوان بسیار جنجال برانگیز و مشکلزار شده بودم. برشان دیدگاهشان بسیار خراب شده بود که اولادای خدا را نمیماندنم را ایما بگرده و بسیار اگر اندک چیز گپ میشد سر مشکوک میشدن که مثلا چیز دوزی نشه و اینی گپا که بسیار آزاردنده بود برام. مواد مخدر وقت که استفاده میکنی و دوستا دیگه برات بی‌ارزش میشه و دوستا را نمیخوایی و رویه مردم امروی خراب میشه و زندگیت به دور میخوره، قسم دیگه میشه بیخی، از مثبت به منفی میخوره. او روزا که یادم بیاد طبعا گریانم میگیره دیگه. اگه انسان که بلندی ها رو دیده باشه او از اموق بلندی پس محکم در زمین بخوره و طبعا اوگار میشه گریان میکنه دیگه که مواد همیشه از پیشم گرفت. والا غافل شدیم، کوتاه فکرش کردیم، آینده سنجی نکردیم، نفهمیدیم که قطره قطره دریا میشه. همین غافلی ما و خام بودن ما باعث همی شد از سگرت، چرس، زیکاپ و تابلتکا استفاده کرده بودم. کردم بچهای مامای خود پیسیش از خانه بعد اسمی آوردیم و بعض وقتا که تنگ دستی می بود یا مشکل پیش می شد بعد دوستا قرض می گرفتیم. خوشی های ما، فامیل ما، زندگی نرمال ما، مثلا تقسیم اوقات که با زندگی داشت، اینمی چیزا را از پیش ما گرفت. بالای ذهن ما فشار زیاد داشت که مثلا کم حوصله ما را ساخت، بعد کار می ساختیم، فکرهای بی جای در کلیب می گشت. وقتی که استفاده میکردم هیچ برام فرق نمیکرد که من در کجا هستم، چی میکنم، زندگیم چی تو پیش میره. اگر نه دولت تادی کپانه بود، دولت تادی مثل یک تقسیم اوقات زندگی پیش میرفت. احساس بسیار بد، احساس ذلتوار داشتم که یک دام وارد چنگ شفتیده بودم و در بسیار گپای کم در خانه جنجال کردیم امروی فامیل خلقشانه تنگ کردیم. میفته نی بچه را چی شده چیزهای را وقتی که تیات اصابم خراب میشد گیلاس هم شکستاندم، موبایل خود چند بار شکستاندیم، آینه را شکستاندیم. ایت گپا یک گپا دی است وقت مواد استفاده کنیم. سر برادرم وار کردیم، کلان است از ما که در سرم شیرگه که خوردم هم از ما که در خورد است وار کردیم. جسمی که داسیب روحی برشان زیاد رساندیم. مثال برشان بسیار سخت بود که یک بیادرشان سرشان وار کنن و جنگ شد و صدا بلند شد و زی که از جنگ ضربه دیده باشن از صدا که مثلا همسایا صدا را نشنن و ازی بسیار دیگر گون شده بودن. تلخترین خاطره ام از مواد مخدر امی است که وقت بیادرم میرفت طرف جرمنی، پدرم زیاد چالش گرفته بود کیرام امرایت ببر. او وقت من خبر نداشتم، باز پسانهایش خبر شدم. پدر من گفته بود که مواد استفاده میکنه و مو بود که مرم رای خود نبرد و فعلا در جرمنی است. مواد یک چیز است که طبعا خیلی آدم پسمان میکنه، بسیار بخوای نخوای پسمان میشی. اگر مواد استفاده نمیکردم بسیار یک ورزشکار خوب بدل وقتی که سنم خورد بود در سنای 14 در زیر سن 13 سال وقت بازیکنای تیم ملی فوتبال کردیم، تیر سن 13 سال نامش بود، بازیکنها تا 15 سال 16 سال هم داشت بود و امی وقت مواد در چینل مواد افتیدم ورزش برام یک چیز مزخرف یک چیز ناق شد. حال یک ورزشکار بسیار خوب ما میفهمیدم که در بوکس هم میبودم که شوق دارم داشت. ساعت من چمم ای تصمیم دارم که اون زندگی که پسمان شدیم از دست رفته امی رقم باید در عجله پس به دست بیارم در اون جایگاه خود برسانم.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
رسیدیم به دقایق پایانی و در این بخش با هم درامه جالب را میشنویم. در درامه میشنویم که مادر و پدر فرید در رابطه به نامزدی وی با هم مشوره میکنند. در این هنگام بشیر برادر کلان فرید هم می آید. اونان این موضوع را با بشیر نیز مطرح می کنند. اما بشیر با شنیدن این موضوع به گریه می شود. در ادامه درامه خواهید شنید که بشیر چرا با شنیدن این مسئله که مایه خوشی خانواده است به گریه می شود.
فلالا بریالای چی رقم یک شمال تیز است، نزدیک بود به خدا دسمال من ببره.
فرید جان روز ما سیاه شده، در دیگه جای خود جای نداریم، در این ویران هم آرام نیستیم. خیر باشه از ما نشه و از حریفات تیشه. ببینم که چی میبره.
یار الله بریاله گل گفتی با خدا، بیا که سرش کنه. تو مرمی پیشکاری ده که اول مهمی کم پودر ده که به خودم جور کدیم پیشکاری کنم. خمار خمار استم بابا.
چرا تو سرنج پیشکاری نداری؟
سرنج دگره چی کنیم؟ این یکی برردی ما بس هست دگر.
وقتی که پودر میخری یک سرنج هم بخر. موتر خو نیست که توانش نداری. 4-5 افغانی میشه.
لالا بریالای آل تو سر یک سرنج پیشکاری قدل میزنی؟
دل نمیزنم پیشکاری صدقه سرت فری جان. ما با فایده تو میگم وی؟ هدف میست که برات نقص میکنه او بچه.
چی نقص میکنه؟
مریض میشی او زور آور.
آل خوب شد اینه دکترم شدی.
خنده نکو بچه، راست میگمت. من خوبی ازو دده ها مریضی گرفتار هستم، تو چرا خودا گرفتار میکنی ها؟
ای دگه چی مانا که مریضی تو مرا میگیره؟ مستقیم بگو که نمیتومد زوره بر.
اینه فری جان والاگ بخیلی کنم سرت. من میگم خدا نکده مریض نشی وی؟ 10 سال میشه که پودر خانه خراب و پیچکاری میکنم. 10 مرزی در جانم خانه کده او بچه.
لالا بریاله ای گپای تو ناک از ناک. 1 سال میشه که من گاهی به این پیچکاری و گاهیم به پیچکاری دیگه پودر پیچکاری میکنم. میبینی که ایک بلا نزده.
خون خیره که گپ من قبول نمیکنی. اینم بیگه پیچکاری را ما.
بابی فرید جان میخواستم یک گپ برات بگویم.
خوب بگو چی میگفتی؟
گفتم مال خوشکر فرید جان در شفاخانه بستریست، چند روز بعد بخیر جور تیار خانه خواهد آمد. من گفتم که برای بچین زن بگیریم بخیر. بعد از عروسی فکرش دیگه خواهد شد، خوشحال خواهد شد، باز دگیری بلا نخواهد مان. چی گفتی دمی گپ من؟
خوب گفتی، من سرمی گپ فکر کرده بودم.
اونه بخیر بشی جانم آمد.
این خوب شد که آمد، همراه بشی جانم مشوره خواد کردم.
سلام علیکم مادر.
و علیکم بچه، مانده نباشی.
زنده باشی مادر. سلام بابا.
و علیکم سلام. بیا بچه، بیا بیا قربون، بیا یه پاروی مده میسرمی توشک بیشی. بیا
این ایلی پشتگه تکیه که بچه که مانده استی.
نه مادر، تکیه نمی کنم.
خوب بچه بگو نه فرید چطور بود جان بابا؟
خوب بود بابا.
دکترها چی میگفتن؟
دکترها گفتن یک هفته بعد خانه ببریمش.
خدایا شکر، شکر که بچه‌م جور شد.
شکر خدایا بچه‌م که جور شد بیادرت. خوب بچه‌م، امیال مادرت گپ یاد کرد. خوب شد که تو هم اومدی که همراه تو هم مشوره کنیم که چی میگی؟
چی گپ است بابا؟
گپ از یک قرار از بچه‌م که ما گفتیم آلو خوشکر فرید جان خوب شده. آلو دیگه براش عروسی کنیم چطور؟
شما فکر خوب کردین بابا، اما فرید از عروسی نیست.
چرا از عروسی نیست؟
چرا چی گپ از بچیم؟ گل وار جوانی داره شکر، وال خود تداوی هم شد و پدرم ترک کرد، بیغم شد. چرا
بابا؟ اعتیادش تداوی شد، اما باید تو یک مرض بد مبتلا شده که هیچ تداوی ندارد.
اوه اوه اوه، ای بچی رقم مریضی مبتلا شده، خدا خیر کنه.
خدا رحم کنه و خدا جان. زود بگو بچم که چه قسم مریضی.
مادر امروز دکترها برم گفتن که فرید ایدز گرفت، مایناتشم نشانم داد.
چی؟
چی؟ ایدز دیگه چه بلاست بچم؟
ایدز ایتو یک مریضی خانه خراب است که هیچ جور نمیشه.
بچم دکترها نگفتن که چطور به این مریضی مبتلا شدی؟ خود جور بود
بابا. دکترها گفتن که این مریضی از طریق خون گرفتش. پودریا از سرنج پیشکاری یک جای استفاده میکنن. کدام معتاد ایدز داشته؟ فرید سرنج از او استفاده کرده، اون او رام گرفته.
حال چطور بود بچه؟
حال خوب بود مادر.
خدا مهربان است که ایدزشم خوب خواهد شد. برش عرسی میکنیم. خدا اولاد خواهد دادش. میراث خونه خواهد شد. ازش یک بچه یک دختر بانه بچه.
مادر چرا تو نمیفهمی؟ یه تو یک مریضی خطرناک است که هیچ جور نمیشه. و دیگه ای که زنشم در شب اول عروسی در این مرض مبتلا میشه. و اولادایشم امی مرض خاد داشتن. فرید خو از دست دادیم. چرا زندگی یک دختر مسلمان خراب کنیم؟
حالا تو از دکترها هیچ پرسان نکدی که هیچ علاج داره یا نه؟ او خدا
پرسان کدم بابا، گفتن که این مریضی علاج نداره. بر فرید دعا کنین، از فرید دیگه دست بشوین. فکر کنین که فرید مرد و دیگه هیچ فرید وجود نداره بابا.
خدا بچه ما، خدا بچه جان، بچه ما دست بردین.
با تشکر از این که من و همکارانم را تا پایان برنامه کاروان زهر هم روی کردین.
کاروان زهر
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 22.